نوار شماره 728 ایکس قسمت 24 کتاب دکتر ژیواگو نویسنده بوریس پاسترناک مترجم علی محیط صفحه 461. از اینکه درباره من تا این اندازه زی علاقه اید متشکرم، ولی مسلماً شما تصور نمی کنید که من می خواهم به شما اجازه دهم که آنها را فرار دهید. درباره اسرلینکوف، لارا باید فکرش را از سرش بیرون کند. لارا گفت: کلیه این حرفها به آن منتهی می شود که آیا ما با او خواهیم رفت یا نه. تو به خوبی می دانی که من بدون تو نخواهم رفت. کوماروفسکی الکل رقیق شده ای را که یوری آنریوویچ از بیمارستان آورده بود جرعه جرعه نوشید و سیب زمینی های آب پز را خورد و بیشتر مست شد. زمان به سرعت سپری می شد و دیر وقت فرا می رسید. موقعی که فتیله از شیشه روغن بیرون می آمد کمی چین چین شده و با شعله درخشانی می سوخت و اتاق را روشن می نمود. سپس دو مرتبه این شعله و نور می مرد و سایه ها باز می گشتند. میزبانان خوابالود بودند. آنان می خواستند که درباره این جریانات خودشان صحبت کنند و به بستر بروند. لیکن کوماروفسکی هنوز هم دست بردار نبود. حضور او مانند وجود آن میز بلوط، دیواری سنگین، و بسان ظلمت و تاریکی شبهای دسامبر که بیرون پنجره را پوشانده بود دشوار و گران می نمود. او به آنان نگاه نمی کرد، لیکن چشمان بینور او از فراز سرهای آنان به نقطه دوردستی خیره شده و صدای خوابالود و له شده پایان ناپذیر و کسل کننده او آنان را می تراشید. آخرین اسب چوبی و دلخوشی او خاور دور بود. او اهمیت سیاسی مغولستان را شرح می داد. یوری آنریوویچ و لاریسا فئودوروفنا که علاقه و توجهی به این موضوع نداشتند، نکته ای را که او به سوی آن می شتافت از دست داده و به همین جهت توضیحات او بیشتر برای آنان آزاردهنده شده بود. او می گفت: سیبریه همانطوری که اغلب گفته می شود حقیقتاً امریکای جدیدی است و امکانات وسیع و دامنه داری در اختیار دارد. آنجا گهواره و مهد بزرگتر و عظمت روسیه نوین و معیار و پیمانه ما به سوی نیروی دموکراسی و ثبات سیاسی و اقتصادی است و تازه همسایه بزرگ و خاور دوری ما مغولستان آبستن امکانات آینده است. شما درباره آن چه می دانید؟ بدون خجالت خمیازه می کشید و چشمک می زنید، ولی مغولستان دارای حدود 1,000,000 میل مربع وسعت و سرمایه های ناگفته معدنی است. آنجا زمین باکره است که آز و طمع چین، ژاپن و ایالات متحده را به وسوسه انداخته. آنها همگی مترصد حمله و دستاندازی به آنند که بدین وسیله به روسیه ما لطمه وارد کنند. کلیه رقبا و حریفان ما آن را زمانی که قسمتی از آن ناحیه پرت کره جزء حوزه تأثیر و تفوق بوده است به رسمیت شناختند. چین از سیر قهقرایی حکومت روحانیون و خدایان در مغولستان به وسیله نفوذ خود بر لاماها و سایر رجال و بزرگان مذهبی بهره برداری می کند و آنان را استعمار می نماید. تا توضیح حاشیه لاماها کشیشان بودایی ادامه متن ژاپن به سوی سیستم شاهزادگان محلی هوشانها مراجعت می نماید. روسیه سرخ متحدینی در مجمع انقلابی شبانان متمرد و یاقی مغول پیدا کرده است. من به شخص آرزومند دیدار یک دولت کاملا آزاد و مترقی در مغولستان می باشم. ولی آنچه مورد علاقه شخصی شما قرار خواهد گرفت، آن است که یک بار در امتداد سرحد مغولستان باشید. آنجا دنیا به زیر پاهای شماست و مانند پرندهی آزاد خواهید بود. این مقاله طولانی او موجب شکنجه اعصاب لاریسا فئودوروفنا گردید. عاقبت در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود و مطلقاً خسته و کوفته بود، دستانش را به طرف او دراز کرد و با آهنگ محزون و دلخراشی گفت: دیگر خیلی دیر شده است و موقعی است که تشریف ببرید. من کسل و خوابالود هستم. امیدوارم شما تا آن درجه کم لطف نباشید که بخواهید در این موقع شب مرا از منزلتان بیرون برانید. فکر نمی کنم بتوانم راه خود را بیابم. من در این شهر غریبم و تاریکی غلیظی در همه جا پراکنده شده است. شما می بایست زودتر از اینها به جای نشستن مداوم به فکر آن باشید. کسی از شما نخواست که تا این موقع در اینجا بمانید. چرا شما اینقدر با من سختید؟ اصلا از من نپرسیده اید که آیا مکانی برای اقامت دارم؟ من کوچکترین علاقه‌ای به این موضوع ندارم. شما کاملا قادرید که متوجه خود باشید. اگر شما در انتظار آن هستید که من از شما دعوت نمایم که شب را در اینجا بگذرانید، من محققا اجازه نخواهم داد که در همان اتاقی که ما و کاتنکا استراحت می‌کنیم بمانید. اتاق‌های دیگر نیز پر از موش‌های صحرایی است. من اهمیتی به آنها نمی‌دهم. بسیار خوب، بفرمایید. چه ناراحتی داری عزیزم؟ تو تا پایان شب حتی لحظه‌ای هم نمی‌خوابی. به غذایت دست نمی‌زنی. در تمام روز دیوانه‌ای را می‌مانی. همیشه در فکر چیزی هستی. چه چیز تو را آزار می‌دهد؟ نباید اجازه دهی که ناراحتی‌هایت بر تو غلبه پیدا کند. نگهبان بیمارستان تو ایزوت مجدداً در این حوالی دیده می شود. او با زنان رخشوی طبقه پایین کاری داشت. لذا پا به درون اینجا گذاشت و اطلاعات جالب و خوشایندی به من داد. آنها کاملاً مخفی و از اسرار بودند. او گفت امروز زندان برای دوستان شماست و بعداً نوبت شما فرا خواهد رسید. من از او سوال کردم شما چطور می دانید؟ پاسخ داد اوه کاملاً واضح است. من از یکی از دوستانم که در مسخره خانه کار می کند شنیدم. البته منظور او از مسخره خانه کمیته اجراست. او کمیته اجرا را مسخره خانه می نامد. آنها هر دو زیر خنده زدند. یوری آندریویچ گفت کاملا حق با اوست. خطر در دو قدمی ما آشیان کرده و زمانی فرا رسیده که ما پنهان شویم. مسئله اینجاست که کجا؟ رفتن به مسکو اصولا مطرح نیست. ما نمی توانیم بدون جلب انظار ترتیب لازم برای این کار را بدهیم. ما باید به نحوی ناپدید شویم که هیچ کس از رفتن ما مطلع نشود. می دانی عشق من، ما همان فکر تو را به کار خواهیم بست. ما به واریوکینو خواهیم رفت و از انظار مخفی خواهیم شد. اجازه بده برای یک یا دو هفته و یا حتی یک ماه به آنجا برویم. متشکرم. متشکرم عزیزم. اوه چقدر خوشحالم. میفهمم که تو چقدر از آن عقیده بیزاری. لیکن ما در منزل تو اقامت نخواهیم کرد و تو مجبور نخواهی بود با منظره اتاقهای خالی، خودخوری و مقایسه دوران گذشته روبرو شوی. من به خوبی میدانم که مفهوم ساختن خوشبختی با آزار و اذیت دیگران عجین میباشد. باید آنچه را که نزد کسی مقدس و عزیز است پایمال نمود. من هرگز آنچنان قربانی را از تو قبول نخواهم کرد. اما هیچ سؤالی درباره آن مطرح نیست. منزل تو در محلی قرار گرفته که بسیار مشکل است بتوان اتاقها را مرتب نمود و در آنها زیست. در هر حال من درباره خانه‌ای که میکولیتسین‌ها در آن زندگی می‌کردند فکر می‌نمودم. همه آنها حقیقت دارد و من از اینکه تو تا این درجه با ملاحظه می باشی بی نهایت مشعوفم. اما یک لحظه تأمل کن. من چند بار است که می خواهم از تو سوال کنم ولی فراموش می کنم. چه به سر کومارووسکی آمد؟ آیا هنوز هم در اینجاست؟ یا رفته؟ از موقعی که با او نزاع کردم و وی را بیرون انداختم تا کنون چیزی درباره‌اش نشنیده ایم. من هم چیزی نمی دانم. چه کسی توجه دارد؟ از او چه می خواهیم؟ کم کم این فکر در من قوت می گیرد که شاید ما نمی بایست پیشنهاد او را رد می کردیم. منظورم هر دوی ماست. ما هر دو در شرایط مساوی نیستیم. تو باید در فکر دخترت باشی. و اگر بخواهی در سرنوشت من سهیم گردی، حق چنین کاری را نداری. اما درباره واریوکینو، البته رفتن به آن بیابان در زمستان بدون غذا، بدون نیرو و امید، دیوانگی مطلق است. ولی چرا نه، عشق من؟ بگذار دیوانه باشیم. و اگر در آنجا جز دیوانگی چیزی وجود ندارد، به آن پناه ببریم. ما بار دیگر غرور خیش را فراموش کرده و از سامدویاتوف درخواست خواهیم نمود اسبی به ما واگذار نماید. ما از او تقاضا خواهیم کرد و یا اینکه از او هم نه، بلکه از یکی از محتکرین که وابسته به او می باشند که به ما آرد و سیب زمینی از محل اعتبار ما، اعتباری که شاید هنوز هم وجود داشته باشد، بدهند. و او را متقاعد خواهیم کرد که از لطفی که درباره ما می کند یک مرتبه استفادهی مطالبه ننماید، بلکه تا مدتی تأمل کند، نه اینکه تا زمانی که به اسبش احتیاج دارد. بگذار برای لحظه ای تنها باشیم. اجازه بده برویم عشق من. ما کنده هیزم های زیادتری بریده و مصرف خواهیم کرد که یک کدبانو در زمان صلح برای یک سال مصرف می نماید. و یک بار دیگر مرا به خاطر راه مغشوش و پرپیچ و خمی که درباره اش صحبت می کنم عفو کن. چقدر آرزو دارم می توانستم با تو بدون اینکه اینقدر گیج و رسمی باشم صحبت بدارم. اما بعد از همه اینها حقیقتی است که ما هیچ گونه شانسی نداریم. آن را هر چه می خواهی نام بگذار. اما نیستی و مرگ واقعا در آستانه خانه ماست و در قلباب می کند. روزهای ما حقیقتاً به شمارش رسیده و محدود شدند. لذا بگذار اقلن به نحو دلخواه خودمان از آنها استفاده کنیم. بگذار آنها را نیز به پایان رسانیده با زندگی وداع کنیم و برای آخرین بار قبل از اینکه از یکدیگر جدا شویم اندکی با هم باشیم. با همه آن چیزهایی که روزگاری نزدمان عزیز و گرامی بود وداع خواهیم کرد. وداع با تفکرات و تصوراتمان. وداع با تمام چشماندازهای رویایی و فریبنده‌ای که در ذهنمان داشتیم. با آرزوها، با خودمان. اکنون که همه چیز تمام شده است، بگذار یک بار دیگر با آن کلمات آرام و تسلی بخش که در آرامش و سکوت شبانگاهی در گوش یکدیگر نجوا کرده ایم، به آنها فکر کنیم. بیهوده نیست که تو فرشته ناشناس در میان اضطراب‌های جنگ و در آخرین دقایق زندگی نزدم قرار میگیری. تو که نقش آرزویت از دیر زمانی در آرامش و سکون آسمان طفولیتم جلوه میکرد. آن شب میان یونیفرم قهوه‌ای رنگ دختران مدرسه در سایه روشن اتاق هتل نیز با همین زیبایی کنونی بر من ظاهر شدی. زیبایی که نفس را در سینه حبس میکرد. تا کنون هم هرگز نتوانستم به آن همه لذت، آن همه دلربایی که آن شب به من بخشیدی نامی بدهم و برای آن توجهی بیابم. برای آن همه شور و التهاب که در من برانگیختی. آن همه نجواهای خفیف عاشقانه که سراسر وجودم را مشتعل ساخت و چشمم را به دنیایی تازه و ناآشنا باز کرد. وقتی چون سایه‌ای در میان تاریکی اتاق از کنارم دور می شدی، من پسر بچه‌ای که عقلم به هیچ چیز نمی رسید، تو را شناختم. تو را در میان اضطراب دردناکی که در وجودم می روید بازیافتم. آنگاه پی نبردم که این موجود با اندام خشک و استخوانیش به منزله خزانه ای از یک نیروی قوی و کشنده مغناطیسی زنانه ای بود که می توانست مرا ذوب کند. چنان که اگر فقط جرأت می کردم نوک انگشتانم را با تنش آشنا کنم، چنان جرقه ای می درخشید و اتاق را روشن می ساخت که سراپا خاکسترم می کرد. و یا اینکه وجودم را به مهر از نیروی شگرف جذبه خواهش و ندامت مشهون می ساخت. درونم از اشک و درد لبریز می شد و روحم شیون می کرد. ندامت کشنده‌ای آزارم می داد. به حال خودم که پسر بچه‌ای بیش نبودم و بیشتر برای تو که دختر بچه‌ای بودی تأسف می خوردم. تمام وجودم در تلاش یافتن این سوال می سوخت که اگر عشق، این جذبه خرد کننده‌ای که از وجود زن ساطع است، چنان کشنده و دردناک باشد، خود زن، این منبع الهامات و جذبه های عشق در درونش چه رنج تحمل ناپذیری را بایستی تحمل کند. و عاقبت به خود گفتم، سرانجامت جز جنون نخواهد بود. بالاخره نتیجه این کار تو را به سرعت به دیوانگی سوق خواهد داد. داریسا فئودوروفنا لباس پوشیده و لب تخت خوابی دراز کشیده بود. حالش خوب نبود. تنش را در میان شالی گلوله کرده بود. یوری آنریوویچ کنار تخت روی صندلی نشسته و آرام و شمرده صحبت می کرد. گاهی سرش را روی بازوها بلند می کرد. صورتش را میان دستانش مخفی می نمود و بعد به او خیره می شد. لبهایش از هم باز بود. گاه سرش را در شانه ها می دوزید و بدون توجه به اشکهایش از روی شوق آرام گریه می کرد. بالاخره خودش را از روی تخت به گردن او آویخت. دستهایش را به دور او حلقه کرد و با خوشحالی زمزمه نمود. یورکا، یورکا تو چقدر زیرکی. همه چیز را به خوبی می دانی. همه چیز را به روشنی می فهمی. تو همه چیز منی. نیروی من، پشت و پناه من. آه خدا، مرا به خاطر ناشکری هایم ببخش. آه چقدر خوشحالم. بیا برویم بیرون. برویم عزیزم، یک موضوعی است که تو باید بدانی. یورکا متوجه بود که موضوع حاملگی است، قضیه یک طفل نامشروع، و پاسخ داد: میدانم. آنها شهر را در صبح یکی از روزهای تیره زمستان ترک نمودند. آن روز یکی از روزهای معمولی هفته بود. مردم در خیابانها به دنبال کار خیش می رفتند و قیافه های آشنایی داشتند. در سر چهارراه ها زنانی که در خانه چاه آب داشتند، در حالی که قمقمه و کوزه های خیش را در کنار خود روی زمین گذارده بودند، به تلمبه های قدیمی و زنگ زده هجوم می آوردند. دکتر در حالی که سوار گاری بود با دقت در اطراف آنها گردش کرد و اسب چابک و زرد رنگ و تیره سامدویاتوف را بررسی نمود. گاری بر روی سراشیبی های خیابان که با آبهایی که بران ریخته شده یخ زده و منجمد شده بود به آسانی به طرف پیاده روها و تیرهای چراغ برق و جدول بندی های خیابان لیز می‌خورد. آنها در حالی که به سرعت و چهار نل حرکت می کردند به سامدویاتوف که به طرف انتهای خیابان در حرکت بود رسیدند و بدون اینکه سر خود را برگردانند و ببینند آیا او آنها و اسب خودش را تشخیص داده یا اینکه چیزی دارد که به آنها بگوید، از مقابلش عبور کردند. کمی آن طرفتر آنها همچنین به کومارووسکی برخوردند و بدون مبادله هیچ گونه سلام و تعارفی از او نیز گذشتند. گلافی را تونت صوفا از آن طرف خیابان به آنان فریاد زد: عجب دروغهایی مردم میگویند. آنها میگفتند که شما دیروز اینجا را ترک کرده اید. برای سیب زمینی میروید؟ و در حالی که به نظر میرسید او نفهمیده است که آنان در پاسخش چه گفتند، دستش را به طرف آنان تکان داد و خداحافظی نمود. آنها کمی دورتر برای سیما توقف کردند. لیکن این محل آنقدر سراشیب بود که توقف تقریبا محال به نظر می رسید و اسب بیچاره مرتب دهنه را می کشید. سیما در حالی که از سر تا پا خود را در چندین شال پیچیده و ماننده کنده درختی شده بود، لنگان تا وسط خیابان رفت و با آنها خداحافظی نمود و سفر خوشی را برای آنان آرزو کرد. او به یوری آنریوویچ گفت: موقعی که بازگشتی باید کمی با هم صحبت کنیم. بالاخره آنان شهر را پشت سر گذاشتند. گرچه دکتر بارها در زمستان از این جاده عبور کرده بود، اما بیشتر قیافه تابستانی آن را به یاد داشت و سختی آن را اکنون تشخیص می‌داد. آنها بسته های غذا و سایر مایحتاج خود را در علوفه‌دانی جلوی گاری چپانیده و آنها را با ریسمان های متعددی به هم بسته بودند. یوری آنریوویچ تقریبا مانند روستاییان محلی بر روی کف گاری زانو زده یا به روی چکمه های نمدی سامدویاتوف می نشست. در بعد از ظهر بنا به رسم زمستانی به نظر می رسید که روز در آخرین مرحله پایان قبل از غروب آفتاب قرار گرفته. یوری آنریوویچ بی‌رحمانه به اسب شلاق زد. گاری به سان تیری به جلو می رفت و بر روی جاده صاف و هموار می لغزید و مانند گوسفندی در طوفان به پیش می رفت. لارا و کاتنکا به طوری در لباس‌های پوست خزی خود پیچیده شده بودند که به سختی می توانستند حرکت کنند. بر اثر تصادم گاری بر روی صخره‌ها آنها به این طرف و آن طرف افتاده و مانند بسته‌هایشان به علوفه‌دانی می افتادند و به وضع خیش می خندیدند. موقعی که مسافتی از شهر دور شدند دکتر به آنها گفت من جایی را که پارتیزان‌ها متوقفم نمودند به شما نشان خواهم داد. لیکن او نتوانست به علت لختی زمستانی درختها و خلأ موجود در تمام اطراف و جوانب که امکان شناسایی را محو نموده بود به قول خود وفا نماید. لیکن به زودی موقعی که علامت مورا و چینکین را در میان مزرعه ای دید محلی را که توقیف شده بود به یاد آورده فریاد زد اینجاست. موقعی که آنان سواره از دومین علامت که هنوز در محل سابق خود جایی که جاده ساکما قطع می گردید گذشتند با دیدن آن از میان آن چشمانداز خیره کننده مراتع که با یراق و نوارهای شبنم یخ زده به صورت ملیل دوزی در آمده بود نتوانستند آن را تشخیص دهند و بدین ترتیب آنها هرگز موفق نشدند که آن را ببینند. هنوز هوا روشن بود که آنان به واریوکینو رسیدند و چون منزل ژیواگو پدیدار شد آنان در جلوی آن توقف کردند و با عجله و مانند راهزنان برای اینکه به زودی تاریک می شد به درون پای نهادند. لیکن درون خانه قبلاً به تاریکی گراییده بود، به طوری که یوری آنریوویچ نتوانست نیمی از ویرانی و کراهت منزل را مشاهده کند. قسمتی از لوازم خانه که هنوز او به یاد داشت در آنجا بودند. واریوکینو خالی شده و هیچ زیروحی در آنجا وجود نداشت که این همه خسارت و از بین رفتگی را تکمیل نماید. او هیچ انسانی را نمی توانست در آنجا ببیند، لیکن موقعی که اقوام او آنجا را ترک کرده بودند وی در این محل نبود که دیده باشد هر کس تا چه اندازه از لوازم را با خود برده است. در همین احوال لارا می گفت باید عجله کنیم، به زودی تاریکی فرا می رسد. ما وقت زیادی برای فکر کردن نداریم. اگر قرار است در اینجا اقامت کنیم باید اسب را به انبار و غذاها را به راه رو ببریم و این اتاق را نیز برای خودمان آماده کنیم. اما من با این کار مخالفم. ما صحبت‌های خودمان را قبلا کرده ایم. این برای تو دردناک است و بنابراین برای من هم همینطور است. این اتاق چه جایی بود؟ اتاق خواب تو؟ نه، اینجا اتاق پرستار است. آن تخت خواب پسر توست، لیکن برای کاتنکا بسیار کوچک خواهد بود. از طرف دیگر تمام پنجره ها سالمند و هیچ شکافی در دیوار و سقف وجود ندارد و بخاری نیز درست و عالی است. موقعی که قبلا من به اینجا آمدم نتوانستم از تحسین آن خودداری کنم. لذا اگر تو اصرار داری که در اینجا اقامت کنیم من کت خود را درآورده و به فوریت مشغول کار خواهم شد. اولین کار ما این است که بخاری را روشن کرده و به نحوی آتش کنیم که اقلن برای 24 ساعت پی در پی بسوزد. اما عزیزم تو چرا ساکتی؟ چرا جواب نمی دهی؟ اصائه کاملا حالم خوب است، مرا ببخش. نه، بهتر است ما نگاهی به خانه میکولیتسین نیز بکنیم. آنها به آن طرف رفتند. در خانه میکولیتسین قفل شده بود. یوری آنریوویچ قفل را با زره و چوب قاشقاش آن از جای کند. در اینجا نیز آنان با عجله به طرف اتاقهای درونی هجوم بردند بدون اینکه کت و کلاه و چکمه‌های نمدی خودشان را درآورند. آراستگی و پاکیزگی قسمت‌هایی از خانه به خصوص اتاق مطالعه میکولیتسین به فوریت موجب اعجاب آنان گردید. کسی باید تا این اواخر در اینجا مقیم بوده باشد، اما چه کسی؟ آیا ممکن بود یکی از اقوام میکولیتسین باشد؟ آنها کجا رفته بودند؟ و چرا قفل به در زده بودند و از قفل‌های خود در استفاده نکرده بودند؟ به علاوه اگر میکولیتسین‌ها متناوباً برای مدت مدیدی در اینجا بودند چرا از تمام خانه تنها چند اتاق آراسته و پاکیزه باقی مانده است؟ نه دکتر و نه لارا هیچ کدام هراسان این راز نبودند. و تعمدی نداشتند که آن را حل و رفع کنند. آنجا تعداد زیادی از منازل نیمه مخروبه و عده زیادی آواره و فراری وجود داشت. آنها به یکدیگر می گفتند افسران سفید در حال گریز. اگر او بیاید ترتیباتی خواهیم داد. یک بار دیگر مانند دفعات گذشته یوری آنریوویچ تلسم شده در آستانه در اتاق مطالعه ایستاد. اتاقی که با آن میز بزرگ و مناسب که در کنار پنجره قرار داشت بسیار وسیع و راحت به نظر می رسید. و یک بار دیگر این موضوع از مخیله او خطور کرد که این احاطه کننده های سخت و ساده موجب صبر و شکیبایی و کار مفید خواهند بود. در میان ساختمان های داخل حیات استابل در مجاورت انبار علوفه قرار داشت. لیکن در آن نیز قفل بود و یوری آنریوویچ برای باز کردن آن خودش را به زحمت نینداخت. چون اصولاً معلوم نبود آیا استابل قابل استفاده هست یا نه. اسب می توانست شب را در انبار علوفه که درش به آسانی باز شد به سر برد. او دهنه و ستام از اسب برگرفت و موقعی که حیوان قدری خشک شد از آبی که از چاه درآورده بود به او داد. او تصمیم داشت از علوفه‌ای که با خود آورده بود به او بدهد. لیکن بیشتر آنها در زیر پای او خرد شده بود. خوشبختانه علوفه کافی در اتاق زیر شیروانی انبار وجود داشت. آنان بدون اینکه زحمت لباس درآوردن را بر خود هموار کنند، در حالی که کت‌های خزی خود را به جای پتو به خود پیچیده بودند، مانند طفلی که همه روز را به تقلا و بازی مشغول باشد، به خواب عمیق و خوشی فرو رفتند. از لحظه ای که از خواب برخاستند، یوری آنریوویچ به آن میز بزرگ که آنسان وسوسه آمیز در کنار پنجره قرار داده شده بود خیره گردید. انگشتان او برای کاغذ و قلم به خارش افتاده بود. لیکن تا غروب، تا موقعی که لارا و کاتنکا به بستر می رفتند، از نوشتن خودداری نمود. تا آن موقع دستان او مشغول قابل سکونت کردن حداقل دو اتاق بود. به نظر غروب آفتاب بود و کار مهمی نیز برای انجام در فکر نداشت. صرفاً شهوت نوشتن بر او مستولی شده بود. او میبایست خبری را سردست بنویسد. در آغاز افکار قدیمی و نگفته را خواهد نوشت که رشته کلام را به دست آورد. بعداً امیدوار شد اگر او و لارا حتماً در اینجا اقامت می‌کردند، وقت کافی برای تعهد چیزهای جدید و مهمی به دست می‌آمد. آیا کار داری؟ چه کار میکنی؟ آتش افروزی چیه؟ من به یک تشت احتیاج دارم که البسه خودمان را در آن بشویم. اگر ما به این شدت کنده و چوبها را مصرف کنیم، پس از سه روز دیگر هیچ نخواهیم داشت. من بایست به انبار هیزم نیز سری بزنم. ممکن است در آنجا نیز چند کنده به جای مانده باشد. که میداند؟ اگر در آنجا چیزی باشد، آنها را به اینجا خواهم آورد. این کار را فردا انجام خواهم داد. گفتی یک تشت؟ مطمئنم که یکی در جای دیدم، اما به خاطر نمی آورم کجا. من هم همینطور، ولی نمی دانم کجا. باید جایی باشد که هیچ ربطی بدان ندارد و برای همین است که من فراموش کردم. به هر جهت فکرش را نکن. به خاطر داشته باش که من مشغول گرم کردن مقدار زیادی آب برای شستشو می باشم. آنچه را به جا مانده برای شستشوی مقداری از لباسهای کاتنکا و خودم مصرف خواهم کرد. تو نیز ممکن است لباسهای شستنی خودت را به من بدهی؟ ما هنگام غروب و موقعی که کاملا جا به جا شدیم قبل از اینکه به بستر برویم حمام خواهیم کرد. متشکرم. الان لباسهایم را حاضر خواهم کرد. من همانطوری که تو مایل بودی تمام تزئینات سنگین و زیادی را از روی دیوارها برداشتم. بسیار خوب. من تا موقعی که تشت را پیدا نکرده ایم از لگن ظرفشویی برای شستن لباس ها استفاده خواهم کرد. اما آن لگن روغنی و چرب است و مجبورم آن را بسایم. به محض اینکه بخاری کاملا آتش شد، من سر وقت سایر کشوها خواهم رفت و چیزهای زیادی در میز و قفسه ها از قبیل صابون، کبریت، کاغذ، قلم و مداد و مرکب خواهم.